سلام و وقت شما بخیر. در آغاز مهمترین خبرها با من امید مرزبان. روند کمک رسانی به مهاجران افغان بازگشته از ایران از سوی مردم عام در هرات همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانس پرس امروز سه‌شنبه گزارش داد که این کمک ها شامل مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز می باشد که پول آن از سوی افغان های مقیم کشورهای اروپایی و آمریکا فراهم شده است، اما در مورد مقدار این پول چیزی گفته نشده. از آغاز سال روان میلادی تا حال 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران بازگشتند که بیشتر آنها به گونه اجباری اخراج شدند. سازمان‌های بین‌المللی نیز از پناهجویان بازگشته حمایت می‌کنند، اما خبرگزاری فرانس پرس گفته که این سازمان‌ها با کاهش گسترده بودجه روبرو هستند. حکومت طالبان نیز بارها از نهادهای بین‌المللی خواسته است که کمک‌های بشردوستانه‌شان به مهاجران افغان بازگشته را گسترش دهند. محمد نبی، ستاره تیم ملی کرکت افغانستان، درست پیش 1 میلیون افغانی را برای مهاجران افغان که از ایران برگشتند کمک کرد. مقام‌های ایالات متحده آمریکا می‌گویند که در پی تیراندازی یک مهاجم در یک آسمانخراش در منطقه منهتن نیویورک، 4 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. به گفته مقام‌ها، مهاجم سپس خود را نیز با ضربه گلوله کشت. این رویداد دوشنبه 28 جولای در یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهان رخ داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جسیکا تیش، یک تن از افسران پلیس نیویورک، مهاجم را شین تامورای 27 ساله باشنده لاس وگاس معرفی کرده که تاریخچه مشکل روانی داشته، اما خانم تیش تاکید کرد که انگیزه این تیراندازی هنوز روشن نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. در این رویداد از جمع 2 افسر پلیس که در حال انجام وظیفه به عنوان مأمور امنیتی بودند، یکی از آنها کشته شده است. پلیس فرد مقتول را دیدارالاسلام 36 ساله معرفی کرده و گفته است که او از بنگلادش به آمریکا مهاجرت کرده بود و از 3.5 سال به این سو در نیویورک ایفای وظیفه میکرد. وزارت صحت غزه میگوید که از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه تا به حال بیش از 60 هزار فلسطینی کشته شدند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، این وزارت سه‌شنبه 29 جولای این آمار را اعلام کرده، اما از تعداد نظامیان و غیر نظامیان در این میان چیزی نگفت. وزارت صحت غزه گفته که نیمی از قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. منابع مستقل اما هنوز این آمار را رسما تایید یا رد نکردند. حملات اسرائیل بر نوار غزه در سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 ماه اکتبر با حمله بر مناطق مختلف اسرائیل حدود 1200 نفر را کشته و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. حماس از ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. امیت شاه، وزیر داخلی هند، امروز گفت که نظامیان این کشور 3 تروریست را کشتند که در حمله ماه اپریل بر گردشگران در منطقه پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند دست داشتند. در این حمله 26 نفر کشته شدند که باعث درگیری 4 روزه میان هند و پاکستان شد. مقام‌های هندی در آن زمان مهاجمان را اتباعی پاکستانی خواندند و گفتند که این حمله با حمایت اسلام آباد انجام شده است. اسلام آباد این ادعا را بی بنیاد خواند و همچنان گروه‌های اسلامگرای پاکستان دست داشتند در این حمله را رد کردند. این حمله از سال 2008 تا به حال مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در هند خوانده شده. و هزاران تن امروز در مرکز شهر لندن تجمع کردند تا قهرمانی تیم فوتبال دختران انگلستان در اروپا را جشن بگیرند. اعضای تیم ملی دختران انگلستان نیز در این تجمع حضور داشتند. تیم انگلستان روز یک شنبه پس از تساوی 1-1 با اسپانیا در ضربات پنالتی حریف خود را شکست داد و قهرمان یورو 2025 شد. این قهرمانی یک بار دیگر توجه دولت انگلستان و فعالان حقوق زنان را به سرمایه گذاری بیشتر در ورزش زنان جلب کرده است. خوشحال هستم که ما امید مرزبان و همکارانم را تا این لحظه همراهی میکنین. پیشنهاد میکنم که تا پایان برنامه با ما باشین تا از تحولات مهم و جالب روز به شما بگویم. ای هم فهرست کوتاه از آنچه در این برنامه خواهید شنید. بازداشت حداقل 7 خبرنگار در 3 هفته توسط طالبان. این اتفاق خبرنگاران افغان را به شدت نگران ساخته، به حدی که آنانی که با ما صحبت کردند خواستند صدایشان را تغییر بدیم تا شناسایی نشوند.
دیو خبریال بطوگا زردیر سخت اندخمانیم. هر چوب چی دو دوی صفت نکی، دو دوی پا روایت که آقا باید گونی ولشی، آقا باید شکنجه شی.
تطبیق نشدن واکسین پولیو به طور خانه به خانه سبب شده تا شمار زیادی از کودکان افغان از واکسین محروم شوند.
خیلی احتمالات دمی قریما که از واکسین خیلی زیادش میمانه به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شوه. خیلی احتمالات از واکسین باز میمانه.
آیا میدانید زندگی کردن در محیط سبز چقدر بالای صحت و روان شما تاثیر میگذاره؟ در همین برنامه نتیجه یک تحقیق تازه را در این باره به شما خواهم داشت و پیام هایی که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادین هم در این برنامه جا دارن. امیدوارم تا پایان برنامه همراه هم باشید.
پلیس رای شرزاباد ما را تا قدر لطکوب کرده، آزار اذیت کرده، پول ما را هم گرفته، یک تا لپتاپ داشتیم هم گرفته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. اگر تلفن اندروید دارین، اپلیکیشن رادیو آزادی را از گوگل پلی دانلود بکنین و رادیو آزادی را به طور مستقیم و بدون سانسور بشنوید. و همچنان اگر آیفون استفاده میکنین، با اپ استورتان برین و یه اپلیکیشن را دانلود بکنین. رادیو آزادی 24 ساعت قابل شنیدن هست. و اکنون هم میپردازیم به گزارش در رابطه با نگرانی خبرنگاران در افغانستان. بازداشت حداقل 7 خبرنگار در 3 هفته گذشته توسط حکومت طالبان خبرنگاران را از امنیت و مسئولیتشان بیشتر از گذشته نگران ساخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان به تازگی گفت که طالبان در 3 هفته اخیر حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در افغانستان بازداشت کردند. شماری از خبرنگاران افغان میگن که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاری به حرفه خطرناک تبدیل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در 3 هفته اخیر در کابل و یک ولایت دیگر استخبارات طالبان و محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر دست کم 7 خبرنگار و فعال رسانه ای را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه روز دوشنبه 28 جولای از سلسله تازه بازداشت های خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته است که به حقوق اساسی و آزادی خبرنگاران و فعالان رسانه احترام بگذارد و خبرنگاران بازداشت شده را بدون کدام قید و شرط رها کند. هرچند در اعلامیه به دلیل نگرانی های امنیتی هویت این افتتن مشخص نشده است، اما آمده که به تاریخ 22 و 23 جولای خبرنگار و 2 فعال رسانه‌ای برگزار کننده ورکشاپ آموزشی برای دختران و 1 خبرنگار به اتهام کمک تکنیکی با رسانه‌های خارجی بازداشت و به ریاست استخبارات طالبان انتقال داده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این به تاریخ 14 جولای کارمندان استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به یک مرکز رسانه‌ای موسوم به پیکسل حمله کردند و رئیس شرکت را همراه با معاونش بازداشت کرده و وسایل دفترشان را ضبط کردند. پیش از این یک رسانه اجتماعی به نام دریچه که نزدیک به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده می شود، با تاریخ 26 جولای یک ویدیو از اعتراف مسئولین شرکت پیکسل را در صفحه ایکس خود منتشر کرد که گفته شده این دو تن به اتهام ترویج کلتور غرب و همکاری با رسانه های مغرض از طریق ترجمه و دوبله سریال ها بازداشت شدند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف ها را جبری خوانده و این بازداشت را عمل اخلاف اصول بین المللی عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این را هم گفته است که به تاریخ 6 می در یکی از ولایت‌ها که نامش را مشخص نکرده است، یک خبرنگار محلی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده، اما با گذشت 2 روز با ضمانت رها شده است و از وی تعهد گرفته شده که شرایط سخت اداره حاکم را مراعات کند. این مرکز گفته است که این بازداشت‌ها تهدید جدی به مسئولیت خبرنگاران و آزادی بیان است و در حال حاضر دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در توقیف‌خانه‌های طالبان در قید به سر می‌برند. شماری از خبرنگاران افغان می‌گویند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاری به حرفه‌ای خطرناک تبدیل شده که با تهدید زندان و شکنجه روبرو است. یک خبرنگار در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیو خبریال بوتوگا زردیس،
من به عنوان یک خبرنگار به شدت نگران هستم، به خاطر که هر کس توصیف اینها را نکند به اساس روایت آنها باید بازداشت، شکنجه و تحقیر شود. من فکر میکنم با این گونه وضعیت در افغانستان کار کردن بسیار دشوار است. اگر این حالت به همین گونه ادامه پیدا کند، کار رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان که از گذشته هم وضعیت خوب ندارد، با تهدید جدی از بین رفتن روبرو می شود.
یک خبرنگار دیگر در ولایت لوگر که همراه با یک رسانه محلی کار می کند و نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
پورو هدف داده است.
همه هدف این است که صدای مردم را از طریق رسانه ها خاموش کنند و به گونه تدریجی این فعالیت ضعیف رسانه‌ای که از افغانستان صورت می‌گیرد را هم متوقف کنند. ما خبرنگاران باز هم در شرایط بسیار سخت فعالیت رسانه‌ای و رسالت خود را جاری نگه داشتیم.
در همین حال فدراسیون خبرنگاران در تبعید بازداشت این خبرنگاران را محکوم کرده و خواهان رهایی هرچه زودترشان شده است. این فدراسیون در اعلامیه روز سه‌شنبه 29 جولای از نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته است که برای رهایی خبرنگاران و از طریق فشار آوردن به طالبان برای مسئولیت خبرنگاران تلاش کنند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور بیشتر شده است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیادی از فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک این کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که مطابق با شریعت اسلامی و در چوکات منافع ملی با آزادی بیان و رسانه‌ها متعهد است، اما روزا آتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما به مناسبت سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات در اعلامیه گفت که محدودیت از سوی طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی است و کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران را با تهدید بازداشت و برخورد نادرست روبرو کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در همین چند روز گذشته واکسین پولیو در بخش‌های زیاد از افغانستان عملی شد. اما آیا شما تانستین کودکانتان را واکسین کنین؟ این سوال را از شماری از افغان‌ها پرسیدیم و پاسخشان منفی بود. یعنی به دلیل اینکه واکسین حالا به طور خانه به خانه تطبیق نمیشه، نتونستن کودکان زیر 5 سال خود را واکسین بکنن. سازمان صحی جهان هم از این بابت ابراز نگرانی کرده، زیرا افغانستان از معدود کشورهایی است که هنوز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده. بیشتر در این گزارش.
تبلاز دمی قریم و که از واکسین خیلی زیادش میمونه به خاطر که خانه به خانه نیست.
عبدالمصور یکی از باشندگان منطقه دوردست ولایت پروان میگوید کودکانشان به دلیل دور بودن مراکز از منطقه از تطبیق واکسین پولیو محروم شدند. او روز سه‌شنبه 7 اسفند به رادیو آزادی گفت در دور اخیر تطبیق واکسین پولیو خودش در خانه نبوده و کسی نداشت تا کودک خردسالش را به مرکز صحی برده و برایش واکسین تطبیق کند.
بچه‌ای که خودم که واکسینی شده بود نتونستم به کلینیک ببرم، چون که خودم خانه نبودم و هم خانم نتونسته بود تا کلینیک برده. همین مشکل داشتیم. دیگه بسیار خوب است که واکسین خانه به خانه شود. دیگه همه طفلا واکسین میشن، از واکسین باز نمیمونن. خیلی طفلا از دمی قریم و که از واکسین خیلی زیادش میمونه به خاطر که خانه به خانه نیست، نمیتونن کسی برده تا کلینیک واکسین شود. خیلی طفلا از واکسین باز میمونه.
همچنان یک باشنده ولایت خوست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز با مشکل مشابه روبرو شده و تاکید میکند که واکسین پولیو باید خانه به خانه تطبیق شود. او در مورد گفت:
این که واکسین طورها خانه به خانه نمیگردن برای ما بسیار مشکل است، مخصوصا زمانی که مردی در خانه نباشد. این برای ما بسیار سخت میشود. یک بار به همین دلیل یک کودک ما از واکسین محروم ماند و ما بسیار نگران او بودیم. امید ما این است که با واکسیناتورها اجازه داده شود تا خانه به خانه بروند.
برخی از واکسیناتوران نیز تطبیق واکسین پولیو برای کودکان را به شکل خانه به خانه موثر می‌دانند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه می باشیم و فامیل دیگه تقاضا میکنن که طفل خود تا خانه دیگه بیارن. اگر گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خود را بیرون بیارن یا مردشان نمیباشه که بیرون بیارن یا دلشان بند میباشه، نمیتونن اینجا تا خانه هم سایه بیارن. ولی دیگر اگر ما خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر طفل در پیش خانش واکسین بکنیم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً دور فرعی 4 روزه واکسین پولیو را برای دوشنبه 30 سرطان در 19 ولایت افغانستان راه اندازی کرد. شرافت زمان سخنگوی وزارت در صفحه ایکس خود گفت که در این کمپاین حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 ولسوالی واکسین می شوند. حکومت طالبان در سال گذشته میلادی اجرای تطبیق واکسین پولیو با شیوه خانه به خانه را متوقف کرد و بجای آن شیوه آن را مسجد به مسجد و قریه به قریه تغییر داد. در این حال سازمان جهانی صحت WHO هشدار داده که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می دهد. در بیانیه که روز دوشنبه 28 جولای در وبسایت سازمان جهانی صحت منتشر شده، با نقل از کمیته اضطراری فلج کودکان، این سازمان آمده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو با روش محل به محل در افغانستان می تواند زمینه را برای شیوع مجدد ویروس وحشی پولیو فراهم سازد. در ادامه آمده که در 42مین نشست این کمیته روی این نگرانی ها و پیامدهای احتمالی آن بحث شده است. بیانه افزوده که بازگشت مهاجران فاقد اسناد از پاکستان به افغانستان و رفت آمد فصلی مردم خطر انتقال بین مرزی ویروس را بیشتر می سازد. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو گفته بود که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال 2025 میلادی 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات بعد نظریات و گفتنی های شما که از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین هم در این برنامه پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. حالا میپردازیم به موضوع دیگری. تابستان است و در این روزها حتما به میلجاها میرین تا خوش بگذرانین. اما در موارد زیاد سفرهایی که هدفش خوشگذرانی و تفریح است به یک حادثه غم انگیز مبدل میشه. زیرا یا به دلیل بی احتیاطی یا خرابی سرکا و یا هم مراعات نکردن قوانین ترافیکی دوچاره حادثه میشن. اخیراً در افغانستان از افزایش حوادث ترافیکی هم گزارش شده. همکارم در این گزارش به عوامل افزایش حوادث ترافیکی در این روزها در افغانستان پرداخته.
و نفر ما شما چه وزای ناس بو هغه دیدوی دی ناس ته زای وو هغه موټر پغه کې خطلې دی.
روف شا باشنده ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست میگوید حدود 6 روز پیش در منطقه آنان یک رویداد ترافیکی باعث کشته شدن یک جوان 18 ساله و زخمی شدن 6 کودک شد. او برای رادیو آزادی چنین گفت.
این رویداد میان عصر و شام به دلیل سرعت زیاد دو موتر و رقابت میان آنها رخ داد. چون جاده خراب بود و موترها از کنترل خارج شده بودند. سپس یکی از موترها حدود 10 متر از جاده منحرف شده و به جای رفت که کودکان جمع بودند. این حادثه 7 نفر را آسیب رساند. یک جوان 18 ساله که شاگرد صنف 12 هم بود کشته شد و 6 کودک دیگر که وضعیت یکی از آنها هنوز هم وخیم است به شدت زخمی شدند.
کرامت باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز میگوید که 6 روز پیش پسر خاله اش که جوان 25 ساله است در نتیجه تصادم موتر به شدت زخمی شده است.
یک شنبه گذشته پسر خاله ام تصادف کرد. دو موتر کرولا و ویکنار از مسیر اشتباه آمده بودند. او در مقابلشان قرار گرفت و حالا وضعیتش اندکی خراب است. او را از شفاخانه به قریه انتقال دادیم. سر و پایش زخمی است و خسارات زیادی دیده. راننده کرولا مقصر بود. دیگر مسافران هم به شدت زخمی شده بودند. آنها را به کلینیک ها انتقال دادند. خواست ما این است که دولت قوانین ترافیکی را بر رانندگان تحمیل کرده و تطبیق کند.
قدیر پاسون باشنده ولایت هلمند و مسئول یک مکتب میگوید که در این ولایت نیز روزانه به دلیل تخطی از اصول ترافیکی رویدادهای زیاد رخ میدهد. او افزود در این اواخر یکی از همین رویدادها جان یک دانش آموز 10 ساله به نام شیر احمد را گرفت.
شیر احمد میخواست از یک طرف جاده به طرف دیگر برود که موتور او را زد. او حدود 3 ساعت زنده ماند اما بعد جان داد. شیر احمد یک بچه بسیار باهوش بود.
پاسون میافزاید که در ولایت هلمند بیشتر حوادث ترافیکی ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان موتورسیکل ها صورت میگیرد. این شهروندان افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که به این مسئله توجه جدی کند و رانندگان را تحت نظارت قرار دهد. خیال محمد آغاور رئیس عمومی پلیس ترافیک طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت شهروندان و آمار رسمی حوادث ترافیکی پاسخ نداد، اما شمار زیادی از رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی گزارش دادند که در هفته گذشته در ولایات مختلف افغانستان بیش از 10 حادثه ترافیکی رخ داده که بر اساس آنها 10 نفر کشته یا زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه تنها به دو رویداد مرگبار اشاره کرده است که یکی آن در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی و دیگری در سالنگ ولایت پروان رخ داده است. طبق این گزارش در حادثه ولایت غزنی 6 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند و در پروان نیز 5 نفر جان باخته و 4 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش قبلی ریاست ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان از آغاز تا ماه جدی سال 1403 نزدیک به 2000 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی جان باخته و 7000 تن دیگر زخمی شدند. عوامل عمده این رویدادها در افغانستان خرابی جاده ها، رعایت نکردن قوانین ترافیکی از سوی رانندگان وسایط، سرعت بالا و بی احتیاطی عنوان شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فراموش نکنین که سر به وبسایت رادیو آزادی هم بزنین. آدرس ماست azadiradio.com. صفحه فیسبوک ما رو هم لایک بکنین، facebook.com/azadiar نشانی ما هست. حالا به شما میگیم که چقدر زندگی کردن در محیط سبز بالای صحت ما تأثیر خوب میگذاره. یک تحقیق تازه علمی نشان میده که گسترش فضای سبز مثل باغ‌ها و پارک‌ها میتونه مغز انسان را از آسیب‌های محافظت کنه که باعث بیماری‌های مثل فراموشی و زوال عقل میشن. این بیماری‌ها حالا در ردیف هفتم مرگبارترین دلایل مرگ و میر در سطح جهان شناخته میشن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک تحقیق تازه علمی نشان میده که زندگی در محیط سبز یا همو طبیعت سرسبز میتونه مغز انسان را از آسیب‌های خطرناکی که باعث مریضی‌های مثل فراموشی یا زوال عقل میشن محافظت کنه. این بیماری‌ها که شامل آلزایمر هم میشن در حال حاضر از عوامل بزرگ مرگ و میر در جهان به حساب میآیند. گزارش تازه‌ای که در یک نشریه علمی به نام Scientific Reports نشر شده میگه که آلودگی محیط زیست مثل هوای آلوده میتونه باعث ضعف حافظه، کاهش توانایی فکر کردن و حتی از بین رفتن شناخت انسان شود. به اساس تحقیق در حال حاضر در حدود 55 میلیون نفر در دنیا به بیماری‌های زوال عقل مبتلا هستند. پیش بینی میشه این رقم تا سال 2050 به نزدیک به 140 میلیون نفر برسه. پژوهشگران باور دارند که آلودگی ها باعث ایجاد فشار اکسیداتیو در مغز میشن، یعنی که این موضوع باعث تخریب حجرات عصبی، اختلال در جریان خون و در نهایت زوال عقل میشن. اما خبر خوبی است که زندگی در نزدیکی فضاهای سبز مانند باغ، پارک یا حتی محیط‌های طبیعی روستایی میتونه خطر ابتلا به این بیماری‌ها را پایین بیاره. دلیلش هم این است که فضای سبز هم استرس را کاهش میده و هم مردم را به فعالیت فیزیکی تشویق میکنه که برای مغز مفید است.
شنیدین که زندگی در فضای سبز چقدر بالای زندگی و صحت ما تاثیر مثبت میگذاره. شما در کجای افغانستان زندگی میکنین؟ آیا محیط سبز دارین؟ سازمان ملل متحد میگه که خشکسالی شدید، گرمای بی سابقه و خطر کمبود علوفه معیشت هزاران خانواده افغان را در تابستان جاری در افغانستان تهدید میکنه. بیشتر همکارم به شما میگه.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است. در گزارش تازه ای که اوچا روز یکشنبه 27 جولای بر اساس معلومات شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی منتشر کرده، نسبت به وخامت شرایط چراگاه ها هشدار داده شده آمده که درجه حرارت بالا و باران های اندک در ماه های آینده ممکن است منجر به کمبود شدید علوفه شود. با گفته اوچا این مسئله به ویژه در ماه های جولای تا سپتامبر میتواند بخش مالداری را به شدت تحت فشار قرار دهد و معیشت هزاران خانواده وابسته به آن را تهدید کند. در ادامه آمده که در عین حال بسیاری از مناطق افغانستان با بارندگی بیشتر از حد متوسط روبرو خواهند شد که هر چند میتوانند بخش از خشکسالی را کاهش دهند، اما همزمان خطر سیلاب ها را نیز افزایش میدهند. طبق این گزارش ماه جون با بارندگی کمتر از متوسط و درجه حرارت بالا از حد معمول در سراسر کشور همراه بوده و سطح پایین و گسترده معادل آب برف در نقاط مختلف کشور نشانه جدی از وخامت اوضاع منابع آبی به شمار می رود. در ادامه آمده که پیش از آن تا پایان ماه می کاهش قابل توجه رطوبت خاک تأثیر منفی مستقیم بر حاصلات گندم وابسته به بارندگی طبیعی بر جا گذاشته است. بر اساس این ارزیابی ولایت‌های بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل از ولایت‌هایی‌اند که بیشترین آسیب اقلیمی را تا پایان ماه جون متحمل شدند. در این حال یک دهقان از ولایت بادغیس که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد میگوید:
بادغیس امسال طوری که باید سال خوب میشد نسبت به دیگه سالا نشده، دیگه شاید امکان دارد خانه 20-30% اگر کشت کار شده باشه، ولی 70% دیگه کشت چی نشده، زیره و مثال گندم و ناخود دیگه پایین و طوری که باید میشد نشده.
سید عبدالباسط رحمانی آگاه محیط زیست و منابع آب میگوید که افغانستان در حال حاضر شاهد سیر نزولی تغییرات اقلیمی است و روی سازگاری این کشور در برابر تغییرات اقلیمی که نیازمند سرمایه گذاری، منابع مالی، تخصص علمی و همکاری کشورهای پیشرفته است کمتر کار می شود. او به رادیو زادی گفت ادامه بی‌توجهی به این موضوع پیامدهای جبران ناپذیر برای مردم افغانستان خواهد داشت.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افزوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره و مسائل اجتماعی و مسائل امنیتی حتی دیگر مسائل حاشیه داری که میتونه یک جامعه را نابود بکنه، یک تمدن را نابود بکنه به میان بیایه که جبران این مسائل در کوتاه مدت غیر قابل امکان خواهد.
از سوی هم معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که اگر جهان سریعاً به استفاده از انرژی‌های پاک روی نیاورد، افغانستان با بحران‌های شدیدتر محیط زیستی، اقتصادی و انسانی روبرو خواهد شد. اندریکا راتواتا در ویدیویی که به تاریخ 27 جولای در صفحه اکس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نشر شده، تاکید کرده که زیرساخت‌های ضعیف، دسترسی محدود این کشور به انرژی قابل اعتماد و بازگشت گسترده مهاجران این وضعیت را بدتر کرده است.
پیام‌ها و نظریات شما
شکر بیادر در ولایت دایکندی در جد پولسوالی پاتو پولس زمیلی و در مشترلی سلوا آمده مردم متاثر کرده. ما فقط همه قطع نیستیم که خود از یک جای به دیگه جای انتقال بودم و معاشی مردم برده پسلار را اصیب رسانده و تکرار چین نمیشته که مثلا نکستم سعی نداریم به خاطر آوی باران و سیستم به خاطر آوی در یکی از به او یک سیستم منظم وجود نداره. تشکر.
سلام، عرض و ادب خدمت تمام کارمندان و اعضای رادیو آزادی. خدا کنه صدای ما را بشنوه، صدای ما به گوش مسئولین ایران برسه. من یک مهاجر افغان هستم، در ایران زندگی میکردم، مدت 8 سال 9 سال در ایران زندگی میکردم، برگه سرشماری داشتم. امروز نوبتم رسیده بود، قرار بود که برم طرف افغانستان. رفتم در ترمینال اتوبوس سوار شدم، میخواستم برم طرف افغانستان. در راه ما را در چکپوینت یک جا برابر شدیم. در چکپوینت جایی است که به نام چکپوینت پلیس رای شریف آباد میگه، پلیس رای شریف آباد. آنجا ما را از ماشین پایین کردن، مامورا دیگه تلاشی کردن، بایک ما را، موبایل ما را هم گرفتن، دیگه پول نقد داشتیم هم گرفتن، دیگه هرچه وسایل خوششان آمدن گرفتن، ما را لاتکوب کردن. من از رادیوی آزادی می خواهم که صدای ما را به گوش مسئولین ایران برساند. حق ماست که ما با چرا با افغانی ها اینجوری برخورد میشه. وقتی که ما برگه ما وقت داشت، ما قرار بود که خود ما بریم طرف افغانستان. داخل اتوبوس سوار شدیم. ما 770 هزار تومان پول دادم کرای اتوبوس. برگه خودم نشان دادم در مامورا که اینه آقا، اینه برگه ما وقت داریم، 3 روز 4 روز ما وقت ما میخوایم خود ما افغانستان بریم. در پلیس رای شریف آباد ما را تا قدر لطکوب کرده، آزار اذیت کرده، پول ما را هم گرفته، یک تا لپتاپ داشتم هم گرفته، دیگه وسایل همه چیزی که وسایل خوش آمدن گرفتم. من از رادیو آزادی تقاضا دارم که به گوش مسئولین ایران برسد، دیگه با مهاجران همچه برخورد نشود.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هفدهم جغرافی سنف یازدهم. امروز هم قرار است که به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات مهم از جغرافی سنف یازدهم را بخوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامل موضوعات یکی شیوه های استخراج معادن و همچنان انواع صنایع و اهمیت آن در جهان، این دو موضوعی است که امروز مقرر است که با هم بخوانیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. خب در نخست شیوه های استخراج معادن، خب ببینیم چگونه از چه روش های معادن را استخراج میکنه. خب ما در مفهومیم که مواد سوختی مثلا نفت، زغال، سنگ، گاز، اینا معادن هستن و همچنان فلزات قیمتی، منرال ها، فلزات اینا که هستن از جمله موادی هستند که ذخایر هستند، مواد طبیعی هستند که در اعماق زمین پیدا میشن، به می دلیل است که اینا باید استخراج شوی معادن. خب ببینیم که از کدام روش های مواد و مورد این معادن ها استخراج میشن. خب استخراج و استفاده از مواد معدنی، استخراج استفاده از مواد معدنی به اندازه ذخایر، ارزش اقتصادی و وضعیت جیولوژیکی و موقعیت جغرافیاییشان بستگی داره. مثلا ذخایر زغال سنگ به شکل متفاوت استفاده از استخراج میشه که زغال سنگ بیشتر در مناطق کوهستانی و دیگه مناطق پیدا میشه و نفت که است بیشتر در بین ابحار پیدا میشه، یعنی و دیگه فلزات هم که هست در کوه ها پیدا میشه در اعماق زمین. ببینین که نظر به موقعیت جغرافیاییشان و وضعیت خود زمین استخراج اینا متفاوت هستن و همچنان یکی نظر به زمین و موقع جغرافیاییشان به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هم بستگی داره. مثلا مناطق اقتصادشون بالاتر باشه از صنایع ماشینی استفاده میکنه باز خاطر استخراج کردن که اینو بسیار آسان هستن، ولی مناطقی که اقتصادشون پایین باشه، رو به انکشاف باشه، اونا نمیتونه به شکل پیشرفته یا به شکل درست معادن را استخراج کنه. خب مراحل استخراج مواد معدنی را در نظر بگیریم، یکی است که تجسس و مطالعات جیولوژیکی است. این میره مناطق بررسی میکنه وضع زمین را، وضعیت زمین از لحاظ جیولوژیکی بررسی میکنه که چگونه هست. بعد از او باعث کوشش میکنن که اونا مناطق استخراج کنن معادنشان و بعد از اون تثبیت ذخایر، کمیت و کیفیتش رو اون بررسی میکنن که آیا ارزش داره که معادن را ما بررسی کنیم، استخراج کنیم یا نکنیم، یعنی که چقدر کیفیت همی زغال، مثلا زغال سنگ باشه، کیفیت زغال سنگ چقدر است، چقدر زغال سنگ در این مناطق هست که ما بخوایم که برای استخراج کنیم. بعض برمکاری حفر معادن هست، بعض جمع‌آوری مواد توسط ماشین ها هست، استخدام کارگران ماهر و افراد مسلکی، سرمایه گذاری و بازاریابی، ایجاد راه های مواصلاتی و حمل نقل است که تمامی عوامل برای استخراج موفق مواد یک معدن بسیار ضروری هست. اولا هر معدنی که باشه، زغال سنگ باشه، نفت باشه، طلا باشه، نقره باشه، منرال ها باشه، سنگ های قیمتی باشه، این مراحل را در نظر بگیرن بسیار به شکل موفق معادن را میتونن استخراج کنن. که باید تمامشان بررسی کنه، در نظر بگیره تمام احتمالاتشان، بعد از اون میتونه بسیار به شکل موافقانه این مراحل رو طی کرده و سوال سنگ یا هر مواد معدنی که باشه او را استخراج کنن. شبه های استخراج معدن، استخراج و استحصال نفت. اگر در نظر می برای استخراج نفت اول با استفاده از علم جیولوژی و زمین شناسی مناطق دارای نفت هست و مناطق را شناسایی میکنم، بعد در جاهایی که نفت وجود دارد جاهای بسیار عمیق حفر میکنه که عمق از اونها بعض وقت به هزاران متر هم میرسن. مثلا در ایالت کالیفرنیا امریکا جاهایی وجود داره که به عمق 4500 متر حفر شده. در رومانیا چوهایی که به عمق 1200 متر وجود داره که بخاطر استخراج نفت استفاده میشه و قیمت تمام شده نفت بستگی به عمق چوه برمکاری فشار لازم برای استخراج داره. در مناطقی که نفت به صورت طبیعی با فشار گازها یا آبهای زیرزمینی خود به خود به وجود میاد، هزینه استخراجشان هم بسیار پایین است. هرچقدر که عمق یک چوه بیشتر باشه به خاطر استخراج او نفت هزینه زیادتر شده باشه، به اون اندازه اون نفت قیمت تر است. ولی بعض از مناطق هست که نفت خود به خود بیرون میاد که به اثر فشار یا آبهای فشار گازها یا آبهای زیرزمینی به وجود میاد بیرون میشه، اینا هم که هزینه استخراج از اون هم پایین هسته. و شیوه های استخراج معدن بخوانیم، استخراج و استحصال نفت. کار استخراج نفت در کشورهای جهان مختلف، کشورهای مختلف جهان متفاوت است. مثلا در ایالات متحده امریکا از هر چهار به طور متوسط 13 برل نفت در روز تولید میشه. در شرق میانه این مقدار به 5300 برل در روز میرسه. در ونزوئلا روزانه 240 برل، در کانادا روزانه 46 برل نفت استخراج میشه. و برای تولید نفت خام به نفت خالص باید مراحل مختلف در تصفیه خانه های نفتی طی شود تا اونا را قابل استفاده شود. و عوامل تاثیرگذار در استخراج معدن هست که وضعیت ذخایر نفت، عمق چوها، تجهیزات و ماشین‌آلات و هزینه نیروهای کار، اینا را همه اینا را در نظر بگیرد تا یک استخراج نفتی موفقانه را داشته باشد. استخراج زغال سنگ. زغال سنگ در کشورهای مانند امریکا و چین بیشتر از طبقات تحتانی زمین قرار دارد، اونجا کشته میشه و بعضی از جاها که زغال سنگ در شکستگی های نامنظم قرار دارد و مناطق استخراج میشه. در اسکاتلند طبقات زغال سنگ زخامت و طور مناسبی داره و استخراج هم آسان تر هستن. خب ببینید در مناطقی که زغال سنگ وجود داره زغال سنگ به شکل منظم نیست. بعض جاها زغال سنگ به اندازه 2 متر داره و بعض مناطقش که هیچ نداره و بعض مناطق میشه که در 4 متر میرسه. هیچی از در طبقات شکسته و نامنظم زغال سنگ هستن. و روش استخراج زغال سنگ حفر چوها و دهلیزها که گاهی اونقی از اونا به 2000 متر هم میرسه. کارگران وسایل کار با استفاده از لیفت ها به طبقات مختلفی معدن انتقال پیدا میکنه. زغال سنگ هم توسط لیفت ها از یک چوب چوی دیگه بیرون میشه و بالاخره به سطح زمین میرسه. روش استخراج زغال سنگ بستگی به وضعیت طبقات و عمق معادن داره. اهمیت و از انواع صنایع و اهمیتش در جهان موضوع بعدی ماست که میخوانیم. اهمیت صنعت و شرایط لازم. صنعت مواد خام را در کارخانه ها و کالاهای مفید و با ارزش تبدیل میکنه. مثلا صنعت باعث میشه که مواد خام را وارد میکنه و مواد را از طی کردن چندین مرحله به مواد با ارزش تر تبدیل میکنه. کشورهایی که پس از انقلاب صنعتی صنایع خود را توسعه داده که اکنون با از جمله کشورهای پیشرفته جهان هست، مثلا کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، ژاپن، چین، اینا کشورها هستند که از جمله کشورهای پیشرفته هست که بعد از انقلاب صنعتی این پیشرفت های زیاده کردن. شاید لازم برای صنعتی است که مواد اولیه مانند نفت، فلزات، زغال، سنگ اینا از جمله مواد اولیه هستند. انرژی و حمل و نقل برای راه اندازی و جابجایی اونا انرژی داشته باشه، ما وسایل حمل و نقل داشته باشه تا اونا را از مراکزی که از موادشون به مراکز صنعتی انتقال بدم. زمین و نیروی کار برای ساخت کارخانه ها زمین باشه و نیروی کار باشه که کارها رو انجام بده، باعث پیشرفت صنعت میشه. سرمایه و بازار مصرف، سرمایه کافی به اندازه کافی باشه بالای و مواد خام سرمایه گذاری کنه، مثلا زغال سنگ اگه باشه اونا رو وقتی که استخراج میکنه با کارگران که کار میکنه با اونا معاش بدن و دیگه وسایل بیارن تا اونا کارها را انجام بده. از وسایل حمل و نقل باشه، بعد از اونا را از مواد خام به مواد اول، از مواد اولیه به مواد صنعتی تبدیل کنه، بازاری باشه که او مواد را به فروش برسانه، تولید کنه و به فروش برسانه و مردم مصرف کنه، باعث میشه که پیشرفت های زیاد را در نظر بگیره. و همین فناوری و مهارت هاست برای رقابت و پیشرفت ها هستن که ازشون زیاد استفاده صورت نکرم. اینا کسی مراحل را تقیی کنن، یک مواد اولیه با مواد صنعتی تبدیل میشه و نیازهای مردم هم مرفوع میشه و کشورها هم به روبه انکشاف پیدا میکنن یا توسعه بیشتر پیدا میکنن. انواع صنایع و نواحی صنعتی. انواع صنایع، صنایع طیاره سازی پیشرفته و گسترده در ایالات متحده آمریکا تا آمریکا هستند. صنایع فلزی و معدنی که تولید فولاد و آلومینیوم هستند. صنایع تولیدی ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و وسایل الکترونیکی هستند. نواحی صنعتی در آمریکا، اروپای غربی، آسیا که آسیا شامل کشورهای چین، ژاپن و هند هستند. تمام کشورهای آسیا شامل کشورهای صنعتی نمیشن و فعالیت‌های صنعتی بیشتر در نزدیکی خط استوا و خطوط جغرافیایی مهم متمرکز شده است. مناطق صنعتی جهان، مناطق مهم صنعتی جهان شامل آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا ها که تولیدات صنعتی متنوع را در جهان عرضه میکنند. در امریکای شمالی ایالات متحده و کانادا از مناطق مهم صنعتی اصلی است که ناحیه صنعتی امریکا از کوههای اپلاش تا دریاهای پنجگانه گسترش پیدا کرده. در اروپا، غرب اروپا دارای ناحیه صنعتی مهم است. رور در آلمان، انگلستان، فرانسه و شمال ایتالیا از مناطق اصلی صنعتی اروپا به شمار میرد و مناطق صنعتی شرق و جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا ژاپن پیشرفته ترین کشور صنعتی در قاره آسیا است که کمربند صنعتی ژاپن از توکیو تا کیوشو امتداد دارد. کشورهای دیگه صنعتی منطقه هنگ کنگ، مالزیا، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور در سالهای اخیر به تولید کنندگان، صادر کنندگان کارهای صنعتی تبدیل شده. یعنی این کشورهایی است که تازه به تازگی پیشرفته شده توسعه صنعتی پیدا کردم. و عوامل رشد صنایع، سرمایه گذاری خارجی به ویژه از سوی ژاپن در پیشرفت صنایع کشورها نقش بسیار مهمی را داشته که کشورهایی که تایوان، کره جنوبی و سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ کرده، اینا باعث شده که ژاپن در این مناطق سرمایه گذاری کرده. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستیم درس امروزی رو به شکل بسیار درست یاد گرفته باشین. درس امروزی ما چندان درس سختی نبود، ولی موضوعات رو خواندیم بسیار موضوعات دلچسب و مهمی بود. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم، یک استخراج و استفاده از مواد معدنی به چیگونه شرایط و به کدام چیزها ارتباط داره توضیح بدین. دومی سوال، استخراج مواد معدنی باید کدام مراحل را بپیماید بیان کنید. و سومین موضوع یا سومین سوال، چند نوع صنایع را میشناسید و نواحی عمده صنعتی جهان در کجا موقع دارد؟ درباره سوال ها تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفدهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز قرار است که به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات شامل تعریف اهمیت محیط زیست، تأثیر وسایل نقلیه بر آلودگی هوا و همچنان درباره تأثیر فابریکه ها بر آب و فضا قرار است که صحبت کنیم. خب بیاین که موضوعات درس امروزی خود آغاز کنیم که نخستین موضوع امروز ما تعریف و اهمیت محیط زیست است. خب اگر ما تعریف از محیط زیست داشته باشیم، محیط زیست مجموعه پدیده‌های حیاتی است که در زمینه حیات برای انسان‌ها، حیوانات و نباتات مساعد می‌کند و همچنان اجزای مهمی محیط زیست اراضی، خاک، آب، نباتات، حیوانات، اتمسفر هستند. خب اینا که هستن عناصر مهم، اجزای مهمی محیط زیست است. بر فرض مثال اگر ما در نظر بگیریم یک موجود زنده اگر بتونه زندگی کنه، مثلا ما یک حیوان در نظر میگیریم اگر او بخواهد زندگی کنه، یا انسان ها را در نظر میگیریم که بخواهد زندگی کنه، نیاز به یه اجزای مهم داره. مثلا ما خود انسان ها را در نظر میگیریم، انسان ها بالای اراضی چی نقش داره؟ بالای اراضی انسان ها را میره خانه میسازه، یا بر فرض مثال بالای اراضی که خاک هسته، آب هسته، در اونجا نباتات را کشت میکنه، نباتات را زرع میکنه و بعد استفاده میکنه. و همچنان حیوانات چه نقش دارن؟ حیوانات از او نباتی که از آب و خاک تغذیه کرده، بالایی اراضی رشد کرده، از او انسان ها از گوشت او حیوان استفاده میکنن به خاطر که انسان ها بتانه زندگی خود ادامه بده. و همچون از اتمسفر که توسط نباتات پاک میشه، کاربون دای اکسایدش گرفته میشه، هوا را پاک میکنه، از او انسان ها تنفس میکنه. این اجزای مهم محیط زیست بالای زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی داره. از جمله آب هسته که آب منبع حیات هسته. اگر آب نباشه، نبات نسته، حیوان نسته، انسان تا 7 روز بدون آب زندگی کردن نمیتونه. ولی اگر غذا نباشه، انسان ها میتونه تا 12 روز زندگی کنه. ولی تا 12 روز در صورتی که انسان ها آب بنوشه. ولی اگر آب ننوشه، انسان ها مدت 7 روز دیگه زندگی کردن نمیتونه. آب منبع حیات است. و همچنان گذشته از اینا، محیط زیست فطری پاک است و انسان باید در حفظ محیط زیست، حفظ پاک به خاطر پاک نگه داشتن محیط زیست و همچنان در مقابل تهدیدهایی که صورت میگیره، در مقابل زمان انسان ها باید توجه کنند و بتونن که محیط زیست را پاک نگه دارن، از محیط زیست محافظت کنن. بر فرض مثال درخت ها را باید زرع کنن. در صورتی که درخت را قطع میکنه، به جای او درخت بکاره تا بتونه محیط زیست را حفظ کنه. همچنان از خاک حفاظت کنه، از حیوانات حفاظت کنه، حیوانات منقرض نشه و همچنان از نباتات را انکشاف بده، اتمسفر را پاک نگهداری کنه، از سوخت های فسیلی زیادتر استفاده نکنه، از موتورهای کهنه استفاده نکنه. همه از اینا تاثیر فطری بالای تمام انسان ها داره تا که از محیط زیست را پاک نگاه کنه. و همچنان در گذشته که بوده، تمدن های قدیم هم در کنار دریاها، مثلا اولین تمدن در جهان هست، تمدن بابل هست یا بابلیان هست که در کنار دریای جیهون ساخته شده به وجود آمده. و همچنان تمدن مصر هست در نظر بگیریم، در کنار رود نیل جور شده به وجود آمده. اینا که هست به خاطر چی جور شده؟ به خاطر که اونجا منبع آب بوده. اونا میتونستن کشت زراعت کنن، میتونستن آبیاری کنن، میتونستن کشتیرانی کنن، ماهیگیری کنن. به همین دلیل بوده که اونا نزدیک دریاها تمدن خود ساختن. و همچنان به ادامهش، عوامل آلودگی محیط زیست را که در نظر بگیریم، عوامل زیادی داره. یکیش از فعالیت های انسانی مانند تاثیرات صنعتی، زباله های صنعتی، ترافیک، گازات مضر، اینا عناصری هست که بالای محیط زیست تاثیر داره و باعث میشه که آب و هوا را، اتمسفر را آلوده کنه. و همچنان گازاتی که در هوا میره و باعث خراب شدن هوا یا آلوده شدن هوا میشه، کاربون دای اکساید، مونوکساید، متان، کلروفلور، کاربون، نیتروژن اکساید، اینا در هوا باعث در فابریکه های کیمیاوی به وجود میاد، در هوا میره و وقتی که انسان ها اونا رو تنفس میکنه، وارد سیستم دوران خون انسان ها میشه و باعث انواع متفاوت امراض
برای انسان ها میشن. همچنان منابع اصلی آلودگی هوا را که در نظر بگیریم، آلودگی هوا شامل سوختن زغال، سنگ و نفت هست، آتش سوزی ها هست، فابریکه های صنعتی و همچنان وسایل نقلیه و نفوس در شهرها. اینا منابع اصلی آلودگی هوا در روی جهان هست. و همچنان پیامدهای آلودگی و راه های کاهش را اگر در نظر بگیریم، هوای آلوده در تمام شهرها، مخصوصا شهرهای بزرگ باشه، شهرهای صنعتی تر باشه، بیشتر هسته که به افغانستان در نظر بگیریم کابل هستن، چون کابل نفوسش بیشتر هستن، مردم برای احتیاجات خودشون از انواع موترهای کهنه استفاده میکنن و فابریکه هایی که در کابل هستن. اینا آب و هوای کابل نسبتا آلوده هستن. و موادی که باعث آلودگی هوا میشه، خب طبق قانون هم گفتم، ولی بعضی موارد دیگه هم هست، مانند مواد سمی و کیمیایی، انتشار صداهای مضر، زباله های صنعتی و اتمی، عدم موجودیت کانالیزاسیون مناسب، اینا باعث آلودگی هوا میشه. همچنان برای حفظ محیط زیست انسان ها باید منابع طبیعی به دست داشته باشه، در دسترس قرار داشته باشه و قوانین محیط زیستی را مراعات کنه و همچنان گازات مضر را بیشتر گازات مضر را استفاده نکنه و باعث نشه که آب و هوا آلوده شود. در حدی که میتونن برای جلوگیری از آلوده شدن هوا توجه داشته باشن. و همچنان تاثیر وسایل نقلیه بر آلودگی هوا را ما در نظر داشته باشیم. وسایل نقلیه هم بیشتر در شهرها هست که باعث عامل آلودگی هوا هست که باعث این میشه که هوا بیشتر آلوده شود. دلیلش است که از دود و گازهای مضری که از وسایل نقلیه بیرون میشه باعث کثیف شدن هوا میشه و آب و هوایی که انسان ها تنفس میکنن برای انسانات، حیوانات، نباتات، برای همهشون تاثیر منفی داره. گازات آلوده که از وسایل نقلیه در اتمسفر پخش میشه، دود هست، کربن مونوکساید، نایتروژن اکساید، سلفر، سرب هستن. اینا که وقتی که اینا رو انسان ها تنفس میکنن باعث مشکلات تنفسی و حتی سرطان هم میتونه که برای انسان ها بار بیاره. و همچنان با وجودی که جهان پیشرفت زیاد داشته، نفوس جهان پیش زیاد شده، ولی قسمت آلودگی هم زیاد کرده که وسایل نقلیه زیاد استفاده میکنه، وسایل کهنه استفاده میکنه و وسایل نقلیه از گاز و نفت سوخت میگیره. به گاز و نفت که هست باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان زغال سنگ و موارد دیگه سوختوندن پلاستیک اینا باعث آلوده شدن هوا میشه. خب مقایسه کشورهای پیشرفته و افغانستان در کنترل آلودگی را در نظر بگیریم. کشورهای پیشرفته با تکنولوژی جدیدی که در دستشان هستن، انتشارات گازات مضر را که از وسایل نقلیه هستن اونا را میگیرن، از اونا جلوگیری میکنن که بیشتر مناطق کشورهای پیشرفته اونا موترهای برقی را در نظر دارن، ملی بسهای برقی استفاده میکنن که اونا از برق استفاده میکنن، یعنی از گاز و نفت استفاده نمیکنه که باعث آلودگی هوا شود. و همچنان در کشورهای رو به انکشاف یا کشورهایی که نسبتا پیشرفته نیستن اونا از موترهای استفاده میکنن، موترهای کهنه هست که دود و گاز بیشتر را تولید میکنه و همچنان اجازه تردد در اونا هم دادن، اجازه تردد اونا هم زیادتر است، ولی در کشورهای پیشرفته اجازه تردد اونا خیلی کمتر هست. در افغانستان کابل آلودگی هوا نسبت به دیگر شهرها زیادتر است و دلیلش این است که مردم از وسایل کهنه و فرسوده استفاده میکنه، از نفت بی کیفیت استفاده میکنه باعث افزایش سلفر در هوا میشه و همچنان اقدامات جدی برای کاهش آلودگی هم نیست. و آلودگی وسایل نقلیه شامل سه بخش میشه: زمینی، موترها و بسها است، از بحری کشتی ها و قایق های بزرگ است و هوایی طیاره ها است. و انسان ها با استفاده نادرست از تکنولوژی محیط زیست را آلوده کرده و نیاز به است که اقدامات جدی در مقابل این مشکلات گرفته شود. و تاثیر فابریکه ها بر آلودگی محیط زیست، خوب آلودگی فابریکه ها انواع متفاوت فابریکه ها هستند که اونها انواع متفاوت کار میکنن و باعث آلودگی هوا و زمین و آب و جاری و زیر زمین میشه. و بعد از انقلاب صنعتی که در انگلستان آغاز شد، بعد از او در اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا در اونجا گسترش یافت که مردم بیشتر موتر و کشتی و طیاره را جور کردن که تاثیرات گازهای زهرناک و گازهای بسیار قوی فیزیکی هوایی، فیزیکی و کیمیایی در هوا تغییر دادن، که از جمله گازها کربن دی اکساید، متان، کلروفر، کربن، نایتروژن دی اکساید و بخارات آب و ذرات اتمی را در هوا آزاد کردن که باعث آلودگی هوا شده. و همچنان اثرات گازهای مضر و مضر فابریکه ها، از اثرات بعدی که اینا داشته برای تمام موجودات زنده تاثیر خود داره، که از جمله گاز کلروفلوروکاربن یا CFC هست که باعث تخریب لایه اوزون و گرم شدن زمین میشه، که اینا از جمله مضرترین گازها در بین گازهای آلوده در هوا هستند. و همچنان تشعشعات اتمی از فابریکه های اتمی باعث مشکلات جدی میشه، که از جمله تخریب محیط تا 1 کیلومتر مربع، آلودگی فضا، اثر منفی بر زراعت و کشتکار، تهدید جان انسان و حیوان و نبات، ایجاد امراض مخصوصا سرطان جلدی و غیره هست. و همچنان یکی از مثال اینا ما گفتم میتونم حادثه اتمی چرنوبل هست. حادثه اتمی چرنوبل، چرنوبل منطقه در روسیه هست که در زمان روسیه تزاری یک منطقه در اونجا بم اتم آزمایش شد و باعث خرابی های بسیار زیاد شد که به مدت فعلا هم اثرات او تا هنوز هم باقی مانده. و همچنان به ادامه تاثیر فابریکا به آب و فضا را در نظر بگیریم، تاثیرات ناگواری که بالای زمین وارد میکنه، بلکه این تاثیرات در فضا و آب ها هم دیده میشه، مثلا کشتی ها هایی که استفاده میشه اون از مواد سوخت استفاده میکنه و باعث خراب شدن، باعث آلوده شدن آب دریاها میشه. و همچنان فاضلاب های صنعتی، فاضلاب های کیمیایی صنعتی هستن که نوارد دریاها و اقیانوسها ها میشه، هم باعث آلودگی میشه. و همچنان مواد فاضله اتمی و نفت ریزی کشتی های نفتکش در بحار که آلودگی بحر خطر برای حیوانات بحری و از بین رفتن اکوسیستم های بحری میشه. اینا از جمله تاثیر فابریکا و آب و فضا هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین و در آخر کارخانگی که برای شما مد نظر گرفتیم. سوال اولی است که چگونه ایجاد فابریکه ها باعث آلودگی محیط زیست میشه و کدام گازهای مضر را تولید میکنن؟ سوال دوم، چرا تشعشعات اتمی از فابریکه های اتمی خطرناک هستند و چی تاثیرات بالای صحت و محیط دارند؟ و سوال سوم این است که مواد فاضله صنعتی چگونه باعث آلودگی دریاها و ابحار می شود و چی تاثیرات بر حیات بحری دارد؟ این سه سوال را شما بخوانید و جوابشان را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
سر به سرای جنون است سر به سرای جنون است عشق لیلا میزنم